ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در بامداد پنجشنبه 29 بهمن 1394 خورشیدی، نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که هستید و صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس به گزارش‌های تحلیلی خواهیم پرداخت. همراه میشیم با همکارم بهروز کارونی و مشروع خبرها. بهروز
سلام. رضای عزیز و همتون شنوندگان گرامی، محمد مؤذن اوغلو وزیر بهداشت ترکیه روز چهارشنبه گفت که تعداد کشته شدگان در انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره در آنکارا به دست کم 20 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی همچنین تعداد زخمی ها را 61 تن اعلام کرد. در این میان یک مقام ستاد ارتش ترکیه گفت که هدف این انفجار اتوبوس های حامل نیروهای نظامی بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار در آنکارا را بر عهده نگرفته است. حدود 4 ماه پیش نیز انفجاری در پایتخت ترکیه روی داد که بیش از 100 کشته بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن انفجار را بر عهده گرفته بود. در همین حال یک منبع امنیتی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول این انفجار دانست. این در حالی است که چند مقام امنیتی دیگر ترکیه گفتند که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در پشت پرده انفجار آنکارا قرار دارند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه نسبت به آنچه اعمال نفوذ دشمنان در انتخابات و تخریب شورای نگهبان نامید هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، آیت الله خامنه‌ای که در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان سخن می‌گفت، تخریب شورای نگهبان و زیر سوال بردن تصمیم‌های آن را طراحی بیگانگان در آستانه انتخابات پیشرو توصیف کرد. رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای شرکت در انتخابات هفتم اسفند انتقاد شماری از اصلاح طلبان و هواداران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را به دنبال داشته است. رهبر جمهوری اسلامی در بسیاری از سخنان خود مشکلات داخلی را به تلاش دشمن فرضی نسبت می‌دهد و آمریکا را متهم می‌کند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی همواره اتهام دخالت در امور ایران را رد کرده‌اند. رئیس هیئت کارشناسی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز چهارشنبه گفت که بانک مرکزی و 15 بانک دیگر ایرانی مراحل فنی اتصال به سویفت را انجام داده و به این شبکه بانکی متصل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت وصل شدن به سویفت کار تبادل بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی را تسهیل می‌کند. پیش از این یکی از مقام‌های شبکه بانکی سویفت گفته بود که تعدادی از بانک‌های ایرانی بار دیگر به این شبکه وصل شدند. جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی یا سویفت یک شبکه بزرگ بانکی است که ارتباطات بین بانک‌های جهان از طریق آن انجام می‌شود. این شبکه به دلیل تحریم‌ها به خاطر فعالیت‌های اتمی تهران ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی را متوقف کرده بود. قطع خدمات سویفت یکی از بزرگترین موانع برای مبادلات مالی تجار ایرانی با خارج از کشور محسوب می‌شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه خبر داد که داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره این تشکل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام‌های آقای رضوی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی بوده است. بر اساس این گزارش قرار است ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه نیز روز سوم اسفند ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌های مشابه محاکمه شود. داوود رضوی و ابراهیم مددی پیش از این نیز چند بار به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان بازداشت و زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن حکم 5 سال زندان برای آقای رضوی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران و فعالان کارگری شد. و خبرگزاری تارتاس روز چهارشنبه به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی روسی گزارش‌های مربوط به تحویل نخستین بخش از تأسیسات سیستم موشکی 300 به ایران را در روز پنجشنبه رد کرد. پیشتر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داده بود که این کشور روز پنجشنبه اولین بخش از تأسیسات سیستم دفاعی موشکی 300 را به ایران می‌فرستد. رضا جان
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم بهروز کارونی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست این مجله نیمه شب. آیت الله خامنه ای بار دیگر از عملکرد شورای نگهبان حمایت و نسبت به نفوذ دشمن هشدار داد.
اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیت جریان اجرافیگری باشد، کشور رو بدبخت خواهند کرد.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات در ایران رو در همین مجله تقدیم شما خواهیم کرد. نظرسنجی گالوب میگوید 57% مردم آمریکا نسبت به ایران نظر منفی دارند. شرکت هواپیمایی ایرباس از بانکهای فرانسوی خواست از سرمایه گذاری در ایران نترسند.
به رغم تمام تلاش‌هایی که دولت آقای روحانی کرده، سرمایه‌گذاری در ایران همچنان هراسناکه. مسئله فقط تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست.
گزارش زنده‌ای خواهید شنید از آخرین خبرهای مربوط به جشنواره فیلم برلین در آلمان و همچنین خبرهای ورزشی و پیام‌های شما شنوندگان گرامی هم بخش‌های دیگر نیمه نخست مجله نیمه شب خواهد بود. اگر همراه ما باشید، خبرها و تحلیل‌های بیشتری رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نسبت به اعمال نفوذ دشمنان در انتخابات و تخریب شورای نگهبان هشدار داد. آیت الله خامنه ای همچنین تخریب شورای نگهبان و زیر سوال بردن تصمیم‌های این شورا را طراحی بیگانگان در آستانه انتخابات خواند.
اگر مجلس مرعوب غرب باشد، مرعوب آمریکا باشد، دنبال حاکمیت جریان اجرافیگری باشد، کشور رو بدبخت خواهند کرد.
همکارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران، در اینجا در استودیو با من هست تا با اون نگاهی داشته باشیم به سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی و بعد هم با او دنبال میکنیم آخرین خبرهای انتخاباتی رو. احسان، اگه بخوای جمع‌بندی کنیم محور صحبت‌های آیت الله خامنه ای چی بود؟
آقای خامنه‌ای پیرو هشدارهای گذشته‌اش درباره نفوذ به گفته ایشون دشمن به مراکز تصمیم‌گیری کشور بار دیگه هشدار داده که دشمن با یک برنامه‌ریزی خاص به دنبال تحقق توطئه طراحی شده خودش و برنامه‌ریزی برای انتخابات هست و طراحی اونها از تخریب شورای نگهبان و زیر سوال بردن تصمیم‌های این شورا آغاز شده. ایشون اعلام کردن که شورای نگهبان از جمله چند مرکز اساسی در نظام جمهوری اسلامی که آمریکایی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب با اون به شدت مخالف بودن و گفتن که بیشتر افرادی که در داخل با تخریب شورای نگهبان با دشمن هم صدایی میکنن متوجه صحبت‌های خودشون نیستن و نمیتوان اونها رو متهم به خیانت کرد، اما در عین حال گفتن که اونها باید متوجه باشن که این نتیجه همصدایی و تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن هستش. به تعبیر ایشون بار دیگر از اقدامات شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات به صورت تلویحی حمایت کردند و به نوعی راه را بار دیگر بر انتقاد از شورای نگهبان بستند.
احسان، در صحبتاش آیت الله خامنه ای یه بار دیگر از یه گروهی که به عنوان گروه اشراف به اصطلاح اشرافیگری اشاره کرد و گفت یک گروه اشرافی هستن که میخوان که وارد مجلس بشن. دقیقا اشارش به کدوم جریان سیاسی است؟
به هر حال ایشون در انتخابات های گذشته بعضی موقع کدهایی را دادن و به طور مثال گفتن لیبرال ها یا جریانات مختلف که از مجلس پنجم میشه گفت این هشدارهای ایشون به نوعی شروع شده. این دوره هم به هر حال با وجود رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و در واقع حامی دولت در انتخابات مجلس و همینطور نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان، به هر حال ایشون میشه گفت که همچنان نگران هستن که نیروهای اصولگرا نتونن در مجلس آینده راه پیدا بکنن و حتی شاید وضعیت به گونه‌ای شده که ایشون چندان شاید تمایل نداشته باشن که حتی حامیان آقای لاریجانی در این انتخابات برنده بشن. البته شاید اصل خود انتخابات مجلس‌ها یا مجلس خبرگان رهبری با این رد صلاحیت‌ها خیلی خطری محسوب نشه، ولی همزمانی این اتفاقات با یکدیگه، یعنی همزمانی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و خصوصا اینکه این انتخابات بعد توافق اتمی وین انجام میشه و آقای خامنه‌ای بارها درباره این توافق هشدار، درباره نفوذ به تعبیر ایشون دشمن پس از این توافق هشدار داده، طبیعتا ایشون خیلی تمایلی ندارن نیروهای وارد مجلس بشن که به صورت 100% حامی اجرای این توافق و باز شدن فضای اقتصادی باشن.
ممنون است و به تو برمیگردیم احسان. ساعتی پیش در همین باره درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای نظر فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن رو جویا شدم که با هم میشنویم.
دو نکته در رابطه با شورای نگهبان مورد تاکید آقای خامنه‌ای هست. یکی این که شورای نگهبان برای جلوگیری از نفوذ آمده و یه تعدادی رو رد صلاحیت کرده و این رد صلاحیت ها نباید مورد انتقاد مخالفین، معترضین، منقدین یا یاران جمهوری اسلامی نباید قرار بگیره، چون اینها مقابله با نفوذ هست. دومین صحبتی که میکنه میگه که اگر ما بیاییم و شورای نگهبان رو زیر سوال ببریم، این انتخابات رو زیر سوال بردیم، مجلس رو زیر سوال بردیم، در رابطه با این دو نظری که آقای خامنه‌ای داره باید چنین صحنه رو دید که آنچه که مورد تایید شورای نگهبان هست و از با تیب خاطر بهش رأی داده در لیست آقای حداد عادل منعکس شده و اینها جبهه پایداری و یکتا و طرفداران آقای احمدی نژاد و غیره هستند. اساس کسانی که طرفدار شورای نگهبان هستند و از سیاست‌های او دفاع می‌کنند همین طیف هستند و اینا در بهترین حالت 13% رأی دارند در جامعه ما. بقیه صحبت آقای خامنه‌ای متوجه بقیه این طیف است که به نوعی نامزدهاشون حذف شدن، نیامدن و معترضند. اون دغدغه یا نگرانی، تمایلی که در جامعه من میبینم متوجه حذف تندروها از مجلس است. آقای خامنه ای این حذف تندروها رو که مخالف برجام بودن، که مخالف مشارکت وسیع مردم در انتخابات با نمایندگان خودشون بودن، اینها رو طرفداران مظلومین معرفی میکنه و اون کسانی که دارن تلاش میکنن افراطی‌گری از کشور بره بیرون، اونها رو به عنوان اشرافیت معرفی میکنه. صحنه سیاسی صحنه رقابت یا مقابله کسانی است که میخواهند شکاف میان دولت و مردم رو افزایش بدن با کسانی که میخواهند این شکاف کمتر بشه. الان موضوعیت انتخابات ایران در واقع رقابت است میان نهادهای امنیتی نظامی از یک طرف که نمیخوان عقب برن، نمیخوان کرسی های مجلس رو از دست بدن، و کسانی که میگن اگر ما مجلس رو همسو و هماهنگ با دولت بکنیم و در جهت برجام، در جهت تنش‌زدایی حرکت بکنیم، این به خیر و صلاح مملکت خواهد بود.
فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و ارزیابی داشت به سخنان روز چهارشنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره حمایت او از شورای نگهبان و آنچه که نفوذ دشمن خوانده بود. احسان مهراوی همچنان در استودیو با من هست و با اون نگاهی داریم به آخرین خبرهای انتخاباتی در ایران. احسان، ائتلاف اصولگرایان فهرست نامزدهاشو در 127 حوزه اعلام کرده. در این فهرست چه افرادی حضور دارن؟
بخشی از اعضای این فهرست همچنان نمایندگان فعلی مجلس هستند. البته در برخی استان‌ها به هر حال رفتار متفاوت بوده و برخی از نمایندگان فعلی اصولگرای مجلس در این فهرست قرار ندادن. پیش از این اصولگرایان در بعضی از شهرها حامیان آقای همینطور که خود آقای لاریجانی رو در شهر قم در فهرستشون قرار نداده بودن، حامیان آقای لاریجانی در برخی از استانها هم در فهرست ائتلاف اصولگرایان قرار ندادن، ولی به هر حال از جمله افراد حالا میشه گفت نزدیک به آقای لاریجانی و یا موافق توافق اتمی وین، آقای بروجردی بود که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس است که در فهرست اصولگرایان برای شهر بروجرد قرار گرفته، ولی در یک اتفاقی که حالا به هر حال خیلی مرسوم نیست، 3 نفر برای این حوزه انتخابی معرفی شدن، در حالی که این حوزه 2 کرسی در مجلس داره و به هر حال میشه گفت که به نوعی در حمایت از آقای بروجردی به نوعی تردید ایجاد کردن، چون معمولا وقتی که فهرست 3 نفره باشه ممکنه که به هر حال افرادی که رأی میدن 1 نفر رو حذف بکنن. در برخی از حوزه‌های انتخابی دیگه هم به هر حال میشه گفت که از همون اعضای جبهه پایداری حمایت شده و پیش از این هم برخی از اصولگرایان میانه رو متهم کرده بودن شورای ائتلاف اصولگرایان را که تصمیم اصلی رو در اون اعضای جبهه پارداری و جمعیت ایثارگران میگیرن.
و در جبهه مقابل اصلاح طلبان وضعیت چطور هست؟
اصلاح طلبان هنوز نتونستن یک فهرست منسجمی رو برای شهرستان‌هاشون اعلام بکنن و فهرست‌هایی که اعلام شده بسیار پراکنده بوده. به طور مثال در برخی از استان‌ها مانند مازندران یک سری فهرست را اعلام کردن، ولی در برخی از استان‌ها تنها یک سری شهرهای خاص فهرست اعلام شده و در برخی از استان‌های مانند خراسان یا سیستان بلوچستان که اعلام شده بود قبلا شهرهای خاصی بوده و در بعضی از حوزه‌های انتخابیه به دلیل رد صلاحیت ها هنوز نتونستن به جمع‌بندی برسن که چه کاندیدایی رو معرفی بکنن. و میشه گفت که به هر حال همونطور که در تهران با مشکل چینش فهرست مواجه بودن، در شهرستان هم همچنان این مشکل رو دارن.
ممنون از تو احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران.
انتخابات هفتم اسفند ایران با رادیو فردا.
شماره تلفن 2042211212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
چطور زمانی که مردم ایران در شرایطی قرار میگیرن که دولت مردان نیاز به اونها دارن، شرکت در انتخابات و رأی دادن یک وظیفه ملیه، یک وظیفه میهنیه، یک وظیفه شرعیه، ولی زمانی که مردم به دولت مردان نیاز دارن، مثل زمینه‌های مثل عدالت اجتماعی، آزادی‌ها، فعالیت‌های احزاب، حق آزادی بیان، حق برابری زن و مرد و بسیاری سایر مطالب دیگه، دولت مردان هیچ حقی برای زن ما ندارن و هیچ وظیفه‌ای ندارن که هیچ حتی پاسخگو هم نیستن. چگونه است وقتی که اونها به ما نیاز دارن ما وظیفه داریم، ولی وقتی ما به اونها نیاز داریم اونها کوچکترین وظیفه‌ای ندارن؟
آی ملت ایران، برین رأی بدین، برین به لیست اصلاح طلبا رأی بدین و برای مجلس خبرگان به لیست هاشمی رفسنجانی، تا اینا یه ذره قدرت بگیرن، توازن و قوا برقرار بشه، بعد بیافتن به جون هم نگه، هم نگه رو بین ببرن، ایران آزاد بشه و مردم آرامششون رو دست بیارن.
از نیشابور زنگ میزنم، میخواستم بگم که ما در انتخابات حکومت اسلامی که بود و نبودشان برای ما هیچ سود و منفعتی نداره، به هیچ وجه شرکت نمی کنیم.
در آزاد نبودن و دموکراتیک نبودن انتخابات ایران که شکی نیست، ولی رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد، فجایعی که اگر مردم ایران اشتباه تاکتیکی نکرده بودن و دفعه اول با رأی ندادن باعث شده بودن که احمدی نژاد سر کار بیاد، اون فاجعه سال 88 پیش نمی اومد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینو بتونن سر کار بیان.
تعدادی از پیام‌های شما همراهان رادیو فردا بود. اما مؤسسه نظرسنجی گالوب در تازه‌ترین نظرسنجی خود درباره دیدگاه شهروندان آمریکایی نسبت به ایران آمار تازه‌ای را منتشر کرده. در این نظرسنجی تنها 14% مردم آمریکا به ایران دیدگاه مثبتی دارند و 57% آنها مخالف توافق هسته‌ای با ایران معرفی شدند. همکارم حسین قویمی نگاهی کرده به نظرسنجی مؤسسه آمریکایی گالوب.
نظرسنجی تازه مؤسسه گالوب نشان می‌دهد که 57% آمریکایی‌ها مخالف توافق هسته‌ای با ایران هستند و فقط 14% از مردم این کشور نسبت به ایران دیدگاه مثبتی دارند. بر اساس این نظرسنجی که نتایج آن در سایت مؤسسه گالوب منتشر شده، تنها 30% آمریکایی‌ها گفتند که موافق توافق هسته‌ای با ایران هستند. گالوب میگوید که با وجود اجرای مفاد توافق هسته‌ای، کماکان دیدگاه اکثر آمریکایی‌ها نسبت به ایران منفی است. فقط 14% از آمریکایی‌ها نسبت به ایران دیدگاه مثبتی دارند و این رقم به نسبت یک نظرسنجی که پیش از توافق هسته‌ای در سال 2015 انجام شد تغییر نکرده است. با این حال رقم یاد شده از متوسط نظرسنجی هایی که مؤسسه گالوب طی 27 سال گذشته انجام داده و دیدگاه مثبت نسبت به ایران را 11% نشان می‌دهد، کمی بالاتر است. وقوع انقلاب بهمن 1357 و سپس گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا در تهران در آبان 1358 از سوی دانشجویان موسوم به پیرو خط امام مناسبات میان تهران و واشنگتن را تیر و تار کرد و سرآغاز خصومتی شد که بیش از 3 دهه است ادامه دارد. در اولین نظرسنجی مؤسسه گالوب که در سال 1989 میلادی انجام شد، فقط 5% از آمریکایی‌ها نسبت به ایران دیدگاه مثبتی داشتند. این درصد در سالهای بعد کمی افزایش یافت و بالاترین درصد نگاه مثبت آمریکایی‌ها نسبت به ایران که 17% بود، در سال 2004، 12 سال پیش و پس از اشغال عراق، دشمن مشترک هر دو کشور توسط آمریکا ثبت شده است. نظرسنجی جدید مؤسسه گالوب در روزهای 3 تا 7 فوریه این ماه، یعنی تقریبا 2 هفته پیش انجام شده است. از میان 21 کشوری که در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفتند، از نگاه آمریکایی‌ها ایران کماکان یکی از کشورهایی است که کمترین میزان محبوبیت را دارد و پس از سوریه با 12% و کره شمالی با 8% در رتبه 3 است. نظرسنجی اخیر گالوب نشان می‌دهد که جمهوری خواهان منفی ترین دیدگاه را نسبت به ایران دارند. فقط 4% از جمهوری خواهان به ایران نگاه مثبتی دارند، در صورتی که این رقم در میان دموکرات ها 18% و در میان مستقل ها 19% است. مؤسسه گالوب در این نظرسنجی دریافته است که برخلاف نگاه منفی آمریکایی‌ها به توافق هسته‌ای، اکثریت قابل توجهی از مردم ایران به آن خوشبین هستند. بیش از 2/3 ایرانیانی که در این نظرسنجی شرکت کرده اند معتقدند رهبران ایران به توافق خوبی رسیدند. 51% از ایرانیان معتقدند که این توافق مناسبات ایران و آمریکا را بهبود خواهد داد.
گزارش همکارم حسین قویمی بود درباره نظرسنجی تازه مؤسسه آمریکایی گالوب که گفته شده تنها 14% مردم آمریکا به ایران نظر مثبت دارند. و یک گزارش هنری، یک گفتگو به طور زنده از برلین در آلمان. جشنواره فیلم برلین در این کشور به نیمه دوم برگزاری خودش رسیده و روز چهارشنبه پخش فیلم روز صفر، فیلمی درباره حمله سایبری استاکسنت به تاسیسات هسته‌ای ایران، با استقبال منتقدین سینما در این جشنواره روبرو شده. همکارم بابک غفوری آذر اعزامی از رادیو فردا به این جشنواره الان روی خط ارتباطی ماست. بابک، با همین فیلم، با همین مستند زیر صفر شروع کنیم. کمی از این فیلم بگو، از این مستند بگو، چطور بود این فیلم؟
درست رضا، البته نام فیلم روزهای صفر هستش، مستندی که طی روزهای پیشین که قبل از اینکه به نمایش برگزار در برلین، خیلی اطلاعات کمی سازندگانش در اختیار رسانه‌های گروهی قرار داده بودند. بعد از اینکه مستند به نمایش در اومد تقریبا مشخص شد که علت این موضوع چه بود. برخی از اطلاعات مهم امنیتی کشورهای آمریکا و اسرائیل در این موضوع، در این فیلم مورد بحث قرار میگیره. برخی اطلاعات امنیتی تازه در اختیار بینندگان قرار میگیره. مستندی است که محور اصلیش رو بر روی حملات سایبری متمرکز کرده، حملاتی که به گفته سازندگان این مستند با هدفگیری تاسیسات هسته‌ای ایران در فکر نهادهای امنیتی آمریکا افتاد. از پیش از دوره‌ای که باراک اوباما مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا رو بر عهده بگیره، در این مستند گفته میشه که به فرمان جورج بوش گروهی از زبده‌ترین ماموران امنیتی آمریکا و اسرائیل با یکدیگر ویروس استاکسنت رو طراحی کردن. و این ویروس، آنچه که در این مستند گفته میشه اینه که در طی یک دوره‌ای کاملا تونسته بوده که تاسیسات هسته‌ای ایران موضوع غنی‌سازی اورانیوم رو تحت تاثیر قرار بگیره، تاثیر گذاشته بوده بر کار سانتریفیوژهای سایت هسته‌ای نتنز. اینها اطلاعاتی است که در این مستند علاوه بر بسیاری از اطلاعات دیگر به نقل از برخی همکاران ادوارد اسنودن که برای اولین بار در این مستند از اونها مطرح میشه، هرچند نامی از اینها برده نمیشه، در مقابل دوربین اطلاعاتی رو در اختیار مسئولان این مستند قرار دادن. سازندگان مستند البته با تمهیدی فنی اسم و تصاویر این افراد رو حذف کردن. در مجموع میشه گفتش که یکی از افشاگرانه‌ترین مستندهای سالهای اخیر رو ما در برلین دیدیم. اتفاق قابل توجه این بود که روزنامه نیویورک تایمز صبح امروز همزمان با پخش این مستند برخی از اطلاعاتی که در این مستند فاش میشن رو منتشر کرده بود. خود سازندگان فیلم این موضوع رو در اختیار نیویورک تایمز قرار داده بودن.
بابک، از نمایش فیلم های ایرانی در جشنواره برلین هم برامون بگو. آیا فیلمی امروز یا دیروز پخش شد از ایران؟
بله، نمایش فیلم های ایرانی که در برلین ادامه داده، امروز یک فیلم داستانی دیگر ایرانی، فیلمی به نام والدراما که تا به حال در ایران هم به نمایش در نیومده، در بخش جنریشن به نمایش در آمد. اولین ساخته عباس امینی سازنده این فیلم هستش که موضوع کودکان کار و ناهنجاری های اجتماعی به ویژه در طبقات پایین جامعه رو مورد توجه قرار داره. داستان یک نوجوانی اهل آبادان که علاقمند به فوتبال، که ظاهر خودش هم شبیه کارلوس والدراما بازیکن مشهور کلمبیایی کرده و به دلیل مشکلاتی مجبور میشه به تهران بیاد، به دلیل اینکه نداره شناسنامه با مشکلات عمیق‌تری روبرو میشه. میشه گفت که در ادامه سبک تازه فیلم های اجتماعی ایران هستش که معضلات مرتبط با جامعه شهرنشین ایران رو مورد توجه قرار داده. طی روزهای آینده ما مستند از مهرداد اسکویی خواهیم دید و همچنین فیلمی که نماینده ایران در بخش مسابقه است اژدها وارد میشود.
چند تا فیلم ایرانی در مجموع شرکت کردند در جشنواره امسال؟
امسال 4 فیلم میشه گفتش که از ساخته های سینماگران ایرانی فعال در داخل ایران در جشنواره حضور داره. رفیع پیت سینماگر ایرانی فیلمی رو در خارج از ایران ساخته که اون هم در بخش مسابقه است. یک فیلمساز ایرانی تبار اهل دانمارک هم محصولی رو از کشور دانمارک به جشنواره آورده. در مجموع سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی دارن در برلین.
بابک، اگه خیلی کوتاه بتونی یه جمع‌بندی کنی جشنواره امسال فیلم برلین رو، به خصوص به اینکه به نیمه دوم این جشنواره هم رسیدیم، خیلی کوتاه برامون بگی ممنون میشم.
جشنواره امسال میتونیم بگیم که تحت تاثیر تحولات جهانی، مضامینی که همین روزها ما داریم میبینیم که در صدر خبرهای رسانه‌ها هستش مورد توجه قرار داده. اتفاقا مستندی که امروز به نمایش در اومد تکمیل کننده مستند دیگری بود، مستند ایتالیایی که نزدیک 4 روز پیش در برلین اکران شد. اون مستند موضوع مهاجرت و تلاش مهاجرانی که از آفریقا تلاش میکنن خودشون رو به اروپا برسونن رو دستمایه قرار داده بود. هر دوی این مستند هم بسیار مورد توجه قرار گرفت و به نوعی میشه گفت که آثار داستانی رو مورد تحت تاثیر قرار داد و تحت شعاع قرار دادش. هرچند در آثار داستانی هم ما ردپایی از مضامین مرتبط با تحولات جهانی رو میدیدیم، مثلا در همین فیلم رفیع پیت که به نام من نرو هستم، اون هم باز هم موضوع مهاجرت درش دستمایه قرار گرفته بود، این بار مهاجرت اهالی مکزیک به آمریکا. و در مجموع میشه گفت که جشنواره برلین به شدت تحت تاثیر تحولات جهانی است.
ممنون از تو بابک. بابک غفوری آذر، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به جشنواره برلین بود و به طور زنده از برلین با ما راجع به این جشنواره صحبت میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا، 3 کشتیگیر فرنگی کار ایران بر سکوی اول ایستادند و 2 نفر سوم شدند. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در بانکوک پایتخت تایلند، رامین طاهری در 80 کیلوگرم، مهدی علیاری در 98 و امیر قاسمی در سنگین وزن برندگان مدال‌های طلای ایران بودند در نخستین روز رقابت‌ها. پیام بوبری در 75 کیلو و مهدی زیدوند در 66 کیلوگرم نیز مدال برنز گرفتند. امروز پنجشنبه در دومین روز این مسابقات 3 فرنگیکار دیگر ایران، سامان عبدولی، افشین بیابانگرد و یوسف قادریان در اوزان 59، 71 و 85 کیلوگرم روی تشک خواهند رفت. تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش روز چهارشنبه دنبال شد و دختران و زنان ایرانی باز هم اجازه ورود محل رقابت‌ها را نیافتند. اما آنها از پشت بام یک کافه به تماشای مسابقات مردان ایران پرداختند. تیم ملی بی ایران با شکست از روسیه از دور مسابقات حذف شد، ولی تیم ملی الف به مرحله بعد راه یافت. بقیه مسابقات به علت طوفان و باد شدید در جزیره کیش تعطیل و به امروز پنجشنبه موکول شد. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران در تاشکند با پیروزی 7-0 مقابل قرقیزستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال سالونی آسیا راه یافت. حریف ایران در مرحله نیمه نهایی برخلاف تمام پیشبینی‌ها به جای ژاپن تیم ملی ویتنام است که ژاپن را با ضربات پنالتی حذف کرد. اکثر خبرگزاری‌ها شکست ژاپن را حذف غیرمنتظره خواندند. بازی ایران و ویتنام برای راهیابی به فینال مسابقات روز جمعه برگزار می شود. هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 3 مسابقه آغاز می شود. در تبریز تراکتورسازی با سپاهان، در اصفهان ذوب‌آهن مقابل فولاد خوزستان و در تهران سایپا در پیکار با پرسپولیس که این دیدار پرتماشاگرترین بازی خواهد بود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از دیدار با سایپا به عنوان یک بازی کلیدی نام برده که پیروزی در آن میتواند پرسپولیس را به سطح جدول نزدیکتر کند، ضمن آنکه برانکو سایپا را تیمی خطرناک خوانده. ظاهرا طبق برنامه لیگ سایپا میزبان است، ولی از آنجا که فدراسیون فوتبال طبقه بالای ورزشگاه آزادی را رایگان اعلام کرده، طبیعی است که اصول میزبان و میهمان رعایت نخواهد شد و پرسپولیس میهمان بیش از 10% تماشاگر را خواهد داشت. مجید جلالی سرمربی سایپا در گزارشی در شبکه خبر میگوید
شرایط میزبانی رو کاملا تقدیم اونا کردیم، ولی تو تمام بازی ها حتی یه بازی نیست که ما شرایط میزبانی داشته باشیم. این هم یکی از بود. درسته اون تماشاگر رقیب ما رو دوست داره، ولی همون حضورش باعث انگیزش های ما هم میشه.
تیم سایپا با 33 امتیاز در مکان پنجم جدول قرار دارد و پرسپولیس با 34 امتیاز سوم است. مسابقه دو تیم ساعت 16 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. و در اروپا دو بازی دیگر از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در بلژیک تیم خنت میزبان وولفسبورگ آلمان است و در ورزشگاه المپیک روم رئال مادرید در پیکار با آس روم که نتایج این بازی‌ها در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید.
اما یکی از مدیران کمپانی هواپیماسازی ایرباس روز سه‌شنبه 27 بهمن در کنفرانسی با تاکید بر تمایل دولت‌ها برای از سرگیری تجارت با تهران از بانک‌های اروپایی خواست تا از سرمایه‌گذاری در ایران نترسند. بیشتر بشنویم این مسهم کنم الهی روانشاد.
پس از قرارداد 27 میلیارد دلاری فروش 118 جت ایرباس به ایران، اکنون نایجل تایلر معاون مدیر کل شرکت ایرباس در کنفرانسی در محل وزارت دارایی فرانسه از بانک‌های اروپایی خواسته است تا بر ترس خود از پروژه‌های صادراتی به ایران، آن هم به دلیل تحریم‌های آمریکا، غلبه کنند. به گزارش رویترز به نظر می‌رسد که 9 میلیارد دلار جریمه‌ای که بانک فرانسوی بی ان پی پاریبا نزدیک به 2 سال پیش به دلیل نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران پرداخت کرد، زهر چشمی دست کم برای بانکای فرانسوی بود است و بانک بی ان پی پاریبا تنها مورد نبود. بانکای معتبر دیگری به ویژه در فرانسه و آلمان نیز به دلایل مشابه مجبور به پرداخت میلیون ها و گاه میلیارد ها دلار جریمه به آمریکا شدند. پیام نایجل تایلر معاون مدیر کل شرکت ایرباس در این کنفرانس به بانکای اروپایی این بود که از ورود به بازار اقتصاد ایران نترسید. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا بر یک نترسید مشروط صحه می‌گذارد.
چارچوب تحریم‌ها در آمریکا باقی است و این در مواردی که مربوط به تروریسم و مسائل حقوق بشر و توسعه سلاح‌های موشکی است، این بجاست. در نتیجه اگر این معاملات در اون ارتباط باشه، مشمول تعقیب و تعدیب آمریکا قرار خواهد گرفت. ولی غیر از این، شهروندان آمریکا نمیتونن هنوز با ایران مستقیما معامله بشن مگر اینکه شعبه‌های غیر آمریکاییشون رو به کار بگیرن. در نتیجه اینا محتاطن. مثلا همین دیروز پریروز جنرال الکتریک وارد گفتگو با ایران میشه، ولی از طریق شعبهش در لندن و ایتالیا. در نتیجه این هم یه نوع معافیته. و همین چند روز پیش خزانه داری آمریکا اطمینان داد که اگر اون مورد معامله یکی از این موارد تحریمی نباشه، تعقیبی در کار نخواهد. در نتیجه شرکت‌های غیر آمریکایی میتونن با ایران روی دلار هم عمل بکنن و شبکه بانکی رو در اینجا به کار بگیرن، بیان که مشمول تحریم آمریکا قرار بگیرن.
همزمان با تشویق مدیر ارشد ایرباس به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادراتی به ایران، اما برخی دیگر از جمله مدیر اتحادیه بانک‌های فرانسه در پاسخ به این تشویق در همین کنفرانس در وزارت دارایی فرانسه گفته است که چارچوب قانونی و حقوقی مربوط به تحریم‌ها همچنان مبهم و نامشخص هستند. به گزارش رویترز او گفت: ما برای وارد شدن به این حیطه نیاز به امنیت و تضمین قانونی داریم و افزوده است برای پا به میدان گذاردن ما هنوز زود است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران در لیست بی خطرها برای سرمایه گذاری نیست.
سرمایه گذاران و تجار خارجی پیش از اون که به حرف این یا اون گوش بدن به مؤسسات مدیریت مخاطره و ریسک توجه میکنن. اونها هستن که راهنمایی میکنن سرمایه گذاری یا انجام بشود یا نشود. در شرایط فعلی مؤسسات بزرگ مدیریت ریسک بین‌المللی موقعیت ایران رو ریسکی ارزیابی میکنن، به این معنا که هر گونه تجارت یا بازرگانی یا سرمایه گذاری با ریسک های گوناگون اقتصادی و همچنین سیاسی همراه است. بنابراین شرکت ها بنگاه های بین‌المللی بیش از اون که به حرف این یا اون گوش بدن به توصیه های این مؤسسات بیمه و مدیریت ریسک توجه میکنن. چرا؟ برای اینکه اونها هستن که بیمه میکنن سرمایه گذاری یا بازرگانی با ایران رو.
سرمایه گذاری خارجی در ایران بعد دیگری نیز دارد. به رغم رضایت دولت مردان ایران، اما برخی نیز با این دست تلاش ها مخالفند. پس از قرارداد خرید ایرباس و دیگر قراردادها، در سفر حسن روحانی به روم و پاریس، از جمله محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفان مجموعه آنها را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خواند. بعد سیاسی سرمایه گذاری خارجی در داخل ایران چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
به رغم تمام تلاش‌هایی که دولت آقای روحانی کرده، سرمایه گذاری در ایران همچنان هراسناکه. مسئله فقط تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست. کشورهای غربی هراس بسیار زیادی دارند در مورد بازگشت احمدی نژاد یا بازگشت چیزی شبیه دوران احمدی نژاد. در داخل ایران هم سرداران سپاه هستند امثال آقای نقدی که با تمام قوا در مقابل هر گونه تغییر میستند. اونها نگران از دست دادن رانت‌های عظیمی هستند که در 10 سال گذشته از رهگذر پولشویی یا به بهانه دور زدن تحریم‌ها به دست آوردند. اینی که آقای روحانی بارها تاکید کرده مطمئن باشید ایران به زبان احمدی نژاد باز نخواهد گشت، و اینکه برخی از کشورهای غربی تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران رو قانع بکنند ناشی از همین نگرانی است. دعوا در داخل ایران و همچنین در خارج ایران بیش از آنکه دعوای اقتصادی باشه، دعوای سیاسی و امنیتی است.
خبرگزاری فرانسه چندی پیش به نقل از چند مقام مالی و بانکی اروپایی گفته بود که با وجود لغو تحریم‌های اتمی، وضعیت روابط بانک‌های اروپایی و ایران همچنان مبهم است و آنها محتاطانه در انتظار روشن شدن اوضاع هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. اما در ادامه مجله از شما دعوت میکنم نخست شنونده ویژه برنامه انتخابات مجلس با موضوع حضور زنان در انتخابات باشید، کاری از سمیرا قرایی، و بعد هم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک خواهید بود از مرشداد قاسمفر. ممنون که در این مجله ما را همراهی کردید. شب و روز شما بخیر.
مجلس نهم آخری نفس‌های خود را می‌کشد و صندلی‌های سبز بهارستان به زودی پذیرایی نمایندگان جدیدی خواهد شد. اما لوایح پیشنهادی، تصویبی و عملکرد زنان مجلس نهم در کتاب ذهن ثبت خواهند ماند. از مجموع 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنها زن بودند و از میان این 9 زن تنها 3 تن از آنها صاحب سمتی در یکی از 17 کمیسیون مجلس به استثنای کمیسیون زنان. خانم‌ها لاله افتخاری، زهره طبیب‌زاده نوری، نیر اخوان، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، مهناز بهمنی، شهلا میرگلوی بیات، حلیمه عالی و سکینه عمرانی کسانی بودند که توانستند در مجلس نهم به عنوان نماینده از خواسته‌ها و مطالبات مردم منطقه‌شان و در مجموع مردم ایران دفاع کنند. از میان این زنان 4 تن سابقه حضور در مجلس هشتم را داشت و لاله افتخاری از اعضای جبهه پایداری در مجالس هفتم و هشتم و نهم نیز سابقه نمایندگی داشت. یکی از نخستین اقدامات این زنان در بعد به ورود تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان خانواده بود، چرا که به زعم آنها زنان این مجلس خانواده محور بودند و در مبحث زنان نمیتوان بحث خانواده را از زن جدا کرد. محبوبه عباس قلی‌زاده، فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، معتقد است که جهتگیری کلی نمایندگان راستگرای مجلس نهم تنها محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانه‌نشینی او بوده و زن را تنها در نهاد خانواده تعریف کردند.
میشه چنین برداشتی رو کرد که موضع‌گیری یا جهتگیری کلی نماینده های راستگرای مجلس به خصوص زنان، محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت بخش منفعل و بخش خانه نشینی زن بوده، حتی نه خانواده. بنابراین وقتی ما میگیم فراکسیون زنان و خانواده، این نقطه زن به نفع خانواده نبوده، کارشون به نفع خانه نشینی زنان بود، به نفع اون وچه زنی که نشینن در خانه و زایند شیران نر بوده.
کم تذکرترین نمایندگی مجلس این دوره هم یک زن است، نگره اخوان. اما در میان همین زنان، لاله افتخاری از باقی خبرسازتر است. عضو کمیسیون فرهنگی است و نقدهای جدی به وزارتخانه ارشاد دارد. در برنامه سینمایی هفت ظاهر می شود و مقابل رسول صدرعاملی، کارگردان سینما، می نشیند و علی‌رغم آنکه در این برنامه می گوید خیلی فیلم نمی بیند، از سیاه نمایی در سینمای ایران و مرزهای سینمای اجتماعی می گوید. سوابق لاله افتخاری را از احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان، بشنوید.
خانم لاله افتخاری که این اواخر بیشتر به دلیل نامه‌شون به همسر آقای اردوغان مشهور شدن، در مجالس گذشته و مجلس نهم میشه گفت که خیلی در حوزه‌های سیاسی یا بحث‌های حاشیه‌ساز و جنجالی خیلی وارد نشدن و پیگیر مباحثی مثلا مانند تشکیل فراکسیون قرآن و اطرت بودن در مجلس یا مواردی که بیشتر به موضوعات دینی مربوط می‌شد.
لاله افتخاری که ریاست کمیسیون قرآن و اطرت را بر عهده دارد، خود یکی از مبلغین حجاب و مدافعان طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر است. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان.
دختر خانمی، خانم جوان، اگر فکر کنه که اگر اون امروز با این پوشش آمد در جامعه، میلیون‌ها نفر ممکنه با پوشش شبیه او یا بدتر در مقابل چشمان همسرش، برادرش، پدرش به هر حال حرکت کنن در جامعه، که یعنی او اگر آسیب میزنه به چند نفر، میلیون ها نفر آسیب میزنه به زندگی او، کیان زندگی او، سعادت او، فرزند او، آینده او، همه اینا رو دارن در خطر قرار میدن، خودش قطعا یه دو تا چهار تا هم که کنه برمیگرده.
اما به لوایح مجلس نهم در حوزه زنان بپردازیم که تقریبا با هیچ مخالفت جدی از سوی زنان مجلس مواجه نشدند. تصویب لایحه حمایت از خانواده، لایحه سیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار از مواردی اند که امضای اغلب این زنان را بر پیشانی دارند. احسان مهرابی نه زن مجلس نهم را زنانی بی ابتکار در لوایح و طرح‌های مربوط به حوزه زنان می‌داند.
در موضوعاتی که به زنان مربوط می‌شده در جامعه و فعالین زنان مطالباتی را داشتن، معمولا نگاه یا موضع نمایندگان زن مجلس مخالف دیگر فعالین زن بوده و حتی در مواردی مواضعی که داشتن مواضع شدیدتری از مواضع مردان اصولگرا بوده. در بیشتر موارد، در جمله ورود زنان به ورزشگاه ها، بحث اسید پاشی ها، بحث امر به معروف و نهی از منکر و دیگر موضوعاتی که به نوعی به آزادی های زنان مربوط می شده، نمایندگان زن مجلس نهم مواضعی شبیه به نمایندگان مرد مجلس داشتن و در هیچ موقعی نشد که این نمایندگان بتونن یک موضع متفاوتی داشته باشن و یا بتونن به صورت مستقل اقدامی را درباره زنان پیش ببرن.
فاطمه رهبر رئیس کمیسیون زنان و خانواده در مناظره‌ای با الهه کولایی عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم لایحه حمایت از خانواده را از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران خوانده بود. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا معتقد است که 9 زن مجلس در حوزه زنان صدای زن ایرانی را نمایندگی نکردند.
توقع این است که این معدود زنانی که خب از چندین فیلتر میگذرند و وارد مجلس میشن، یه بخشی از اوقاتشون رو اختصاص بدن به بسیار مسائل زنان و صدای زنان بشن. به نظر من اگر هم صدایی داشتند این خانم ها، این صدای زنان ایران نبوده، بلکه صدای خب خودشون و صدای مردانی بوده که به اونها کمک کردن تا بتوانند وارد مجلس بشن. این صدا کاملا ضد برابری حقوق زن و مرد و حتی میتونیم ادعا کنیم ضد بهبود وضعیت حقوقی زنان هست و این صدا بیشتر تأکیدش بر خانه نشینی زنان و مادری زنانه، تازه در این حالت هم اساساً کمکی نرسونده به اینکه مادر خب توانا باشه برای اینکه اشتغال رو منع میکنه برای زنان و طبیعتاً زنی که دست خالی هست و از نظر مالی تمکن نداره نمیتونه مادر خوبی هم باشه.
زنان مجلس نهم در قبال بسیاری از اتفاقات اجتماعی مربوط به حوزه زنان نیز ساکتند. مسائلی مانند عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که با دستگیری قنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، در خرداد سال 93 اوج می‌گیرد و با چنین واکنشی از سوی لاله افتخاری مواجه می‌شود. خانم افتخاری در گفتگو با شبکه چند رسانه آرمان:
ورود خانم ها به ورزشگاه ها یک نسخه نامناسبیه و اشتهای کاذبیه و آدرس اشتباهیه که داره دشمن برای ما میپیچه. مطالبه اصلیه، میتونم بگم 999 در هزار مردم ما اگر نگم بیشتر، این نیست.
علی‌رغم آنکه نماینده‌ای مثل کمال‌الدین پورمؤذن در صحن علنی مجلس ورود به باشگاه‌ها را از حقوق مسلم زنان می‌داند، اما فراکسیون زنان مشخصاً می‌گوید که اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. یا مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که علی‌رغم تجمع مردم مقابل مجلس با سکوتی پارلمانی مواجه می‌شود. بجز خانم‌ها فاطمه رهبر و حلیمه عالی که به هیچ عنوان در این خصوص اظهار نظری نکردند، باقی نمایندگان زن آن را گردن عوامل بیگانه و خارجی انداخته و گفتند که همزمانی این رویداد با اجرایی شدن طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان از مشکوکی آن دارد. شاید سالهای مجلس نهم بیش از هر چیز با مسئله برجام، تحریم‌ها و اختلافات بر سر مذاکرات هسته‌ای به یاد آورده شود. با این حال در این 4 سال لوایحی مربوط به حوزه زنان هم تصویب شده است. سوال این است که اگر در سالهای بعد به فعالیت این 9 زن نگاهی بیاندازیم، ذهن به سوی کدام کلمه سوق می‌کند؟ محبوبه عباس‌خلی‌زاده، فعال حقوق زنان:
کارنامه نماینده های زن این دوره مجلس را اگه بخوایم نگاه بکنیم، میتونیم خیانت به جامعه زن محسوب بکنیم تا خدمت. این خیانت رو میتونیم اینجور توضیح بدیم که تو شرایطی که توجه جامعه به مسئله تحریم و برجام بود، بحران اقتصادی مسئله اول مردم بود، نیازهای اولیه باعث شد که مردم نتونن توجه بکنن به نیازهای دانویشون. در یک چنین شرایطی ما میبینیم نماینده های زنان مجلس تونستن از قفلت اجتماعی به ضرر زنان تا اونجایی که بتونن استفاده بکنن، از جلوسازی زنان در ورزشگاه ها تا مسئله جمعیت، تا مسئله اسید پاشی، تا مسئله دورکاری زنان، تا مسئله محدود کردن اشتغال زنان، تا مسئله لایحه خانواده. تمام این دستاوردها منفی و واکنشگرا بوده و حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با مجلس اول که جامعه تو شرایط انقلاب بود، کارنامه زنان در این دوره مجلس وخیم‌ترین و خیانت‌بارترین کارنامه‌ای بوده که در کل طول ادوار مجلس بعد از انقلاب وجود داشته.
با مهرنگیز کار، فعال حقوق زنان، از مجلس مردانه و تعداد اندک نمایندگان زن میگویم، اما او معتقد است که نمیتوان تصویب لوایح این مجلس را با کم شمار بودن تعداد نمایندگان زن توجیه کرد.
من به شما میگم که اگر که این 9 زن یا حتی 2 از این 9 زن یا حتی 1 از این 9 زن میخواستن گشایشی در بیان وضعیت زنان به وجود بیارن در جای کسی که نماینده‌ای که میتونه بره و پیش از دستور حرف بزنه، میتونستن حرف بزنن و دست کم اون فضا رو یک کمی درش تغییر به وجود بیارن. طرحایی که بسیار مضر به حال زنان هست اغلب امضای زنان مجلس زیرشه.
شاید مردم در انتخابات پیش رو به زنان بیشتری رای دهند و شاید زنانی که بر صندلی‌های سبز جلوس می‌کنند گوش شنوای بهتری، زبان تندتری و شهامت بیشتری برای پیگیری مطالبات زنان گوناگون ایران داشته باشند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته با شما درباره آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی صحبت می کنم. با من همراه باشید. برای نخستین بار نبود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ سود بانکی و تناسب این نرخ با نرخ تورم سخن می گفت. او پیش از آن که در روز شنبه و در 55مین مجمع عمومی بانک مرکزی به این خواست و منطق اشاره کند، بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن به میان آورده بود.
سود تسهیلات باید بیاد پایین، خود به خود سود سپردم متعادلش باید بیاد پایین تا ما بتونیم حرکت بدیم و این همه بخش اقتصادی ما به ویژه بانک‌های ما به ویژه بانک مرکزی ما در این زمینه باید فعال بشن.
منطق تعیین نرخ سود بانکی با نرخ تورم منطقی اقتصادی است که صاحب نظران پرشماری از آن دفاع می‌کنند. در میان دولت نیز این صاحب نظران و کارشناسان کم نیستند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران از جمله مسئولان اقتصادی دولت 11 است که بر این منطق پافشاری دارد.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
از دیگر مسئولان دولتی در تیم اقتصادی دولت که به این منطق و تناسب اشاره می کنند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است که البته در کنار سخن گفتن از این تناسب پای عوامل دیگری را نیز به میان می کشد.
ما روشی برای کاهش نرخ سود انتخاب بکنیم که در عمل اطمینان پیدا بکنیم نرخ مورد نظر، نرخ هدف در دنیای واقع در نظام بانکی ما جاری و ساری و محقق میشه. اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
اما تعیین نرخ سود بانکی همگام با تورم موجود یا تورم انتظاری منطق و تناسبی مختص دولتی ها نیست. بیرون از حاکمان اقتصادی این روزهای ایران، کارشناسانی همچون فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس نیز بر این منطق اصرار دارند.
قاعدتا وقتی نرخ تورم در کشوری پایین میاد، نرخ بهره‌ای هم که به سپرده گذاران پرداخت میشه کاهش پیدا میکنه و همین کاهش به بانک ها امکان میده تسهیلات رو با شرایط آسونتری از جمله با نرخ سود یا بهره پایینتر در اختیار متقاضیان قرار بدن. در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم میکنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات.
اکبر کمیجانی اقتصاددان و قائم مقام بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی اشاره دارد که برای تعیین نرخ سود بانکی باید به جز بازار پول بازارهای دیگری را نیز رصد کرد و تعادل در آنها را به نظاره نشست.
از نظر تئوریکی ارتباط تنگاتنگ بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز داریم. در سطح اقتصاد کلان 3 قیمت مهم هستند: که نرخ تورم معرف قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پول ملی بر حسب پولهای جهان روا و خارجی، و همچنین نرخ سود بانکی معرف هزینه سرمایه و منابع مالی هستش و ارتباط تنگاتنگی به لحاظ نظری بین این سه نرخ وجود دارد. اصل و اساس اینها هم نرخ تورم هستش و معمولا ما در ادبیات اقتصادی و همچنین در تجربه همین گونه عمل میشه. نرخ سود بانکی متأثر از نرخ تورم هستش. معمولا نرخ سود اسمی در بازار، چه در بازار پول باشه در چه بازار مالی باشد، یک حاشیه سودی بر نرخ تورم بهش اضافه میشه و نرخ سود در بازار رو تعیین میکنه.
بانک مرکزی و دولت 11 با توجه به کاهش نرخ تورم در ماهای گذشته و لزوم کاهش نرخ‌های سود بانکی برخلاف دولت پیشین، به جای تعیین یکباره نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، سازوکارهای معمول پولی و بانکی در جهان را به کار گرفت. در این راستا بانک مرکزی و دولت چند اقدام را سامان بخشیدند. کاهش نرخ سود بین بانکی که هزینه تأمین مالی و پولی بین بانک‌ها از یکدیگر را کاهش می‌دهد، یکی از این اقدامات بود. اقدام دیگر بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های خوش حساب برای افزایش توان این دسته از بانک‌ها و به نوعی اعمال رتبه‌بندی بانک‌ها بود. توسعه بازار بدهی دیگر اقدام مهم دولت و بانک مرکزی در این دوره کاری است تا با استفاده از نوسانات ارزش این اوراق بتوان نرخ سود بانکی را به جای دستوری بر اساس واکنش‌های بازار به دست آورد. این تمهیدات برای آن بوده و هست تا شورای پول اعتبار به عنوان مرجع تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی بتواند نرخ سودهای سپرده و تسهیلات را کاهش دهد. اما شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی منتظر این مقدمه چینی نماند. دوشنبه شب اعضای این شورا و کانون توافق کردند تا از اول اسفند ماه نرخ سود بانکی کاهش یابد. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی درباره این تصمیم این گونه توضیح داده است.
برای کاهش سود تسهیلات که در واقع اصل اساسی تولید کشورمون هست و فعالیت‌های اقتصادیمون وابسته به این هست، ما چاره‌ای نداریم که قیمت تمام شده پول رو در بانک‌ها بیاریم پایین. و برای اینکه قیمت تمام شده پول رو پایین بیاریم، مهمترین رکنش واقعا سود سپرده‌هاست. واقعاً بیش از 90% هزینه‌های بانک‌ها سودیه که بابت سپرده‌ها پرداخت می‌کنن. پس بنابراین طبیعیه که ما ابتدا بریم روی سود سپرده‌ها و قطعاً باید سود تسهیلات هم کاهش پیدا بکنه. این طبیعیه و هدف اصلی و قایی سیستم بانکی، بانک مرکزی، دولت محترم اینه که انشالله به اون مرحله برسیم.
تنها یک روز پس از این تصمیم، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر این اساس نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از 24 به 22% و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از 21 به 20% کاهش یافت. همچنین شورای پول اعتبار کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله به 18% را که مورد توافق بانک‌ها بود به تصویب رساند. اما این توافق برای کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات که مد نظر بانک مرکزی هم هست، چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ این پرسش را احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، این گونه پاسخ می‌گوید.
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکی. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی میتونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و بدین وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد. پرداخت سود و بهره بالا به گذاران الان خودش یک مانعی شده برای سرمایه گذاری در بخشهایی که ریسک پذیر هستند و منابع کلانی در بانک ها حفظ شد.
با این حال تصمیم دوشنبه شب شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده ها چندان مایه خوشبینی نیست. چرایی این بدبینی را فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس، اینطور پاسخ داده است.
به دلایل متعدد این گونه توافق ها نمیتونه خیلی موثر باشه. اولا بانک ها راه های متعددی دارن برای دور زدن این نوع نرخ سودهای مبتنی بر توافق های جمعی. علاوه صد ها مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارن که نرخ بهره رو بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنن. از طرف دیگه بانک ها با تنگنای شدید منابع روبرو هستند و منابع محدودشون رو هم به تسهیلات عمدتاً در اختیار صاحب امتیازان قرار میدن. بقیه مجبورن برن به طرف بازار سیاه و وام بگیرن با نرخ بهره هایی که حتی به 70% هم میرسه.
با اینکه به نظر میرسد کسی در کل و در اصول با کاهش نرخ سود بانکی مخالفتی ندارد، اما این توافق بر سر کاهش نرخ سود بانکی در جایی غیر از شورای پول اعتبار مخالفانی دارد. این مخالفان زمانبندی نامناسب را یکی از مخاطرات این کاهش اعلام می کنند. کاهش نرخ سود توافقی و شکلگیری نرخ واحد برای تمام بانک ها دلیل دیگری برای مخالفت است که مخالفان به آن اشاره دارند. و گروهی رقبای غیرقانونی بانک ها در بازارهای غیر متشکل پولی را عامل دیگری برای آن می دانند که بازی کاهش نرخ سود برهم خواهد خورد. در این میان بازارهای موازی نیز می توانند مقصد سپرده های فراری داده شده از بانک ها باشند که تبعات این مهاجرت نوسان قیمتی در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن خواهد بود. با این همه یک چیز تردید ناپذیر است و آن این که بانک ها و مشکلات شبکه بانکی نخستین مانع شکلگیری رونق اقتصادی در ایران است و باید اصلاح در این بخش پیش از هر اصلاحی در هر حوزه‌ای در دستور کار قرار گیرد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.
اینجا رادیو فرداست.